بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث عام و خاص، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بود که عرض کردیم در شبهات مصداقیه عنوان مخصص نمیتوانیم ما به عام تمسک کنیم و بگوییم حکم العام برای این فرد مشتبه هم جاری است. شخصی که در خارج بلوجدان عالم است ولیکن نمیدانیم مرتکب کبیره می شود یا مسر بر صغیره هست که داخل بشود تحت عنوان مخصص که لا تکرم من ارتکب کبیرتن او اسر علا صغیرتن، یا اینکه این فرد داخل عنوان مخصص نیست به عام نمی شود تمسک کرد. چرا؟ عرض کردیم اون اصالت تطابقی که در ناحیت العام هست اکرم کل عالمین یه مراد استعمالی دارد که به مغلا میشه نسبت داد که مولا به این خطاب به ما تفهیم کرده است که هر عالمی اقدامش متعلق طلب است. این نامی شود به مولا نسبت داد حتی بعد از ورود خطاب الخاص. آنی که خطاب خاص میاد به این مراد استعمالی دست نمیزند، چونکه مدلول خاص اخبار از حکم واقعی است که لا تکرم الفساق من العلماء. این اصالت تطابقی که در ناحیه مراد استعمالی عام بود، اون اصالت تطابق موضوعش دیگر مطلق العالم نمی شود بعد از آمدن به خطاب خاص. اصالت تطابق موضوعش عالمی می شود که اون عالم داخل عنوان مرتکب کبیره و مسر بر صغیره نیست. در اون عالم اصالت تطابق جاری است و بما انه این فرد خارجی محرز نیست که اونجور عالم بوده باشد، احتمال بیدهیم عالمی باشد که مرتکب صغیره یا کبیره بوده باشد، مسر بر صغیره باشد، موضوع اصالت تطابق و مورد اصالت تطابق این فرد محرز نیست. بدون جهت نمیتوانیم بگوییم در مقام ثبوت اکرام این را هم مغلا خواسته است، چون که مقام اثبات اصالت تطابق می خواهد. به اون اصالت تطابق مقام ثبوت کشف می شود و اصالت تطابق موردش عالمیست که عنوان فاسق بر او منطبق نشود. نمی دانیم این عالم از اون عالم هاست. از اینجا شما می فهمید که فرق است ما بین شبهات مصداقیه و شبهات صدقیه مخصص، که اگر ما حال فرد را در خارج می دانیم که فقط این صغیرهی بلا اصرار دارد، بعضا شیطان گولش می زند به نامحرم نگاه می کند، فقط عیبش همینه، نمی دونیم این ارتکاب این زور صغیره بلا اصرار فسق می آورد یا نمی آورد، چی شک که در ناحیه مفهوم فساق است که لا تکرم الفساق من العلماء. اینجا به عام تمسک می کنیم، این شبهات صدقیه و مفهومیه است. چرا؟ چون که خطاب آن مسالت تطابق دارد در اینجا. اون لا تکرم الفساق من العلماء اون خطاب مخصص به اصالت تطابقه، اصالت تطابق امر را از بین میبرد، میکشد. و این خطاب مخصص اصالت تطابق داشته باشد، باید خودش مراد استعمالی و ظهور استعمالی داشته باشد. و مفروض این است لا تکرم الفساق نسبت به عالمی که یرتکب صغیرتا بلا اصرار مجمل است، اصل ظهور ندارد. پس خطاب الخاص به اصالت تطابقه، اصالت تطابق امر را می کشد. نسبت به عالمی که یقینا فاسق است چون که مرتکب کبیره می شود یا مسجد و صغیره است، اصالت تطابق در ناحیه آن مرده به خطاب مخصص. و اما نسبت به عالمی که لا یلتکب کبیرتن ولا یسر علا صغیرتن، اصالت تطابق در آن مظاهر ندارد. چیزی نیست که او را از بین ببرد، چون که نیست اصالت تطابق ظاهری میشه. میگیم این عالمی که قد یلتکب صغیرتن، او را اظهار کرده بر ما واجب الاکرام است و اصالت تطابق می که در مقام ثبوت هم واجب الاکرام است. این فرق این است که در موارد اجمال مخصص من حیث المفهوم به آن تمسک می کردیم در مورد اجمال، ولیکن در شبهات مصداقیه عنوان مخصص به اصالت تطابق در ناحیه آن نمیشه تمسک کرد. چون چرا؟ چون که اصالت تطابق در آن مقید شده است به اون عالمی که مرتکب کبیره یا مسر و صغیره نباشد. نمیدونیم این منظور عالم است یا نیست. پس فرق از ما بین المقامین. ولحاصل سرتون را درد نیاورم، اساس مطلب ما که به آم در شبهات مصداقیه عنوان مخصص نمی شود تمسک کرد، اساس حرف ما این است که موضوع اصالت تطابق در ناحیه حکم العام قید خورده است، کوتک شده است، مطلق العالم نیست. اون عالمی است که مرتکب کبیره نباشد، اون عالمی است که از او منتفی بشود، منتفی بشود از اون عالم عنوان مسر بر صغیره. موضوع اینه، این اصالت تطابق موضوعش و موردش اینه. بدون جهت این معلوم نیست که این فرد مشکوک مورد اصالت تطابق بوده باشد. اساس حرف ما این تقید است که آم بعد ورود مخصص اون اصالت تطابقش قید بر می دارد، ولو مراد استعمالی قید بر نمی دارد، ولیکن اصالت تطابقش قید بر می دارد، دیگر نمی شه به او تمسک کرد. و مفروض این است که خود عام قضیه حقیقی است، تعیین فرد در خارج نمی کند. هر کسی که عالم شد، چه عالم است یا نه، او را تعیین نمی کند. عنوان مخصص هم هر کسی که مرتکب کبیره شد، چه مرتکب کبیره می شود یا نمی شود، چه مرتکب صغیره می شود، مسر بر صغیره است یا نیست، عنوان مخصص تعیین نمی کند. قضیه حقیقی است. عرض کردی اگر عام هم قضیه خارجیه بود، مخصصش قضیه حقیقیه بود، باز میشه قضیه حقیقیه. اگر گفته بود اکرم ها اولال لما، بعد فرمود لا تکرم الفاسق منهم، که الفاسق منهم تعیینش را موکول به مکلف کرده است. هر کسی که از اینها فاسق است اکرام نکن. در این صورت اون هاولائی مقید می شود به قیدی چون قید عنوان است، مفادش مفاد قضیه حقیقی است، به اون عالمی که بل فاسق نبوده باشد، یعنی مرتکب کبیره یا مسجد بر صغیره، بدون جهت هر کدام از اینها شکی کردی مرتکب کبیره است یا مسجد بر صغیره، نمی توانی بگیم کرامش واجب است. و اکریم کل حالا علما دیگر نمیشه تمسک کرد، قید اون خاصیت قضیه خارجیه بودن از آن میگیرد، چون قید عنوان قضیه حقیقی است، ولی قید هم اگر قضیه خارجیه شد میشه تمسک به آن بکرد. گفت اکریم حالا علما، میدانم زید و عمر را گفته لا تجده، زید و عمر این دوتا را که عنوان نیست، تا قضیه قضیه خارجی است، مخصصش هم به طور قضیه خارجی است، نمیدونم بکر هم گفته یا نه، نه اکرم حالا علما به عمومش تمسک میکنی. پس در اون موردی که مخصص و خود عام هر دو مفادشون قضیه خارجی است، تمسک به عام میکنیم. چرا؟ چون که اینجا عبد وظیفه ای ندارد برای تشخیص موضوع، خود مولا تشخیص داده هم موضوع عام را هم اونی که مورد تخصیص است او را، خود مولا تشخیص داده، گفته اکرم حالا علما ولا تکرم منهم زیدن و عمرن. نمیدانم بکرن هم گفت یا من نشنیدم، توجه کردید صدای رجبار آمد نفهمیدم، بکر را هم گفت یا نگفت فرض کنید، توجه شدید نه به عموم تمسک میکنیم و میگوییم برای اینکه نه اکریم حالا علما عمومش میگیرد. این حاصل حرف ما بود. روح مطلب ما عزیزان، روح مطلب ما یه چیز است و اون این است که اصالت تطابق در جایی که عام و مخصص و فادشون قضیه حقیقی است یا مخصص مفادش قضیه حقیقی است، مورد از حالت تطابق قید برمی دارد. حکم عام مقید می شود، دیگر به عام تنها ثابت نیست، حکم عامی که حالت تطابق دارد به اون عامی ثابت می شود که قید عنوان مخصص با او نباشد، معنای سلبی ها نه معنای قضیه معدوله، که با او عنوان مخصص نبوده باشد، یعنی در اون مورد عنوان مخصص سلب بشود. بدون زد اگر با اصل عملی هم سلب کردیم عنوان مخصص را، میگیم حکم عام جاری است. کلام ما در این مقام این است که قطع نظر از این اصل عملی که بعد خواهد آمد و به جهت این که این فرد خارج داخل عنوان مخصص نیست، باقی تحت الامه است، به اصل عملی دیگر احتیاج نداشته باشیم، خدا هم بود خطابش حجت بشود. روح حرف ما همون تقید حکم عام است. این روح مطلب ما که این تقید بود، مرحوم عازیان منکر شده است، فرموده است که نه، بعد از اینکه مخصص آمد بر خطاب العام، هیچ در ناحیه عام هیچ قیدی حاصل نمی شود. ایشان می فرماید خدا رحمتش کند، چه جوری که قبل از اینکه مخصص بیاد یا آمی که مخصص اصلا نداشته باشد، چه جور انجا مغزول الحکم العام نفس عام است، هیچ قیدی در اون ناحیه موضوع حکم نیست، آم بعد از اینکه مخصص براش آمد باز موضوع الحکم نفس عام است. ایشان اینجور مثال زده است، توضیح داده است، می فرماید شما نمی بینید اگر مولا بگوید اکرم کل عالمین، فرض بفرمایید این حکم بلی بعد از این که ثابت شد به نه بلی به این نحو عموم، افرادی از این علما منقضی شدند، مرحوم شدند، خطاب عام تخصیص می خورند، خطاب عام که تخصیص بر نمی دارد، اکرم کل عالمین به این گزا افراد العموم هیچ در او تقییدی و تزییری حاصل نمی شود. ایشان فرموده چه جور این گزای افراد به موت و نحوهی موجب نمی شود که عام قیدی بردارد، فرموده است اخراج بعض افراد هم به تخصیص، اون هم همین دور است، به عام هیچ قیدی نمی زند. فرقی هم نمی کند مخصص متصل باشد یا منفصل بوده باشد. در هیچ صورتی مخصص متصل بوده باشد یا منفصل بوده باشد، هیچ قیدی در ناحیه عام موجود نمی شود. چه جوری که عام مگر مخصص نداشت موضوع حکم عام بود، الان هم همین جور موضوع حکم عام است. بله، ایشان در توضیح معنا فرق گذاشته است ما بین باب تخصیص و ما بین باب تقیید. ایشان فرموده است که اصلا باب تقیید با باب تخصیص اینها از دو مقول هستند، به همدیگر ربطی ندارند. این کوچک کردن موضوع این در باب اطلاق و تقیید است، و اما در باب تخصیص اصلا کوچک کردن موضوع در بین نیست. ایشان فرموده است بر این که شما ملاحظه بفرمایید، اگر ببینید حجر اساسی را چه زور میذارد. ایشان میگه اگر شما ملاحظه بفرمایید، مولا بگوید اکرم کل عالمین، بعد مخصص بیاد بگد الا لا تکرم زیدن، که مخصص منفصل است، یا اول بگوید اکرم کل عالمین الا زیدن، زید را از اول استثناء بکنند، اینجا اون حکمی اونی که موضوع حکم عام است، توجه کردید موضوع حکم عام است، هیچ قیدی ندارد. عالم علما انطباقاتی دارد، انطباقات حکم مالون انطباقات است. زید وقتی که این از این حکم استثناء شد، اون حکم بر انطباق زید نیست. چرا نیست؟ نمیدانم، الله اعلم چرا نیست، چون ملاکش قاصر است، یا ملاک حکم در اون مبتلا به مزاحم است. یه چیزی سبب دارد چو از این اون انطباق عالم مورد حکم و موضوع حکمیست. سایر انطباقاتی که عالم دارد همه شون موضوع حکم هستند، حکم بر همه اونها ثابت است. بیما این چین ها انطباقات عالم هستند، هیچ قیدی ندارد. چه زوری که زید اگر میمرد، توجه کردید بعد از این حکم میمرد، در اکرم کل عالمین قیدی برای وجوب الاکرام نمی آورد، الان هم که استثناء شده است قیدی نی آورده است. پس کسی بگوید بر این که عالم غیر زید متعلق موضوع حکم است، ولی عالم دیگر همیشه غیر زید می شود دیگر، زید موضوع حکمی نیست، اون انطباق موضوع حکمی نیست، انطباقات دیگر همهشون غیر زید هستن دیگر، خودشون به ما این که انطباقات عالم هستن متعلق حکم هستن، اینجا که تقییدی نیست. میگوید در باب تخصیص بعضل انطباقات حکمی ندارد، ولیکن سایر انطباقات به همون انطباق عنوان عام موضوع حکم هستند و ولی موضوع طلب هستند، اکرامشان یعنی مورد طلب است. ایشان فرموده است این باب تخصیص است، ولیکن به خلاف باب تقیید، در باب تقیید اون مطلق از موضوع حکم اطلاق خارج می شود، قید بر می داره. می گوید وقتی چشاره می بینید که در موردی که ما شک داشته باشیم که آبی پاک است یا نه، نمی دونیم ملاقات با نجس شده یا نه، آب قلیلی است، نمی دونیم ملاقات با نجس شده است که نمی شه با او وضو گرفت، نمیشه با او دیگه خبست رای زاره که از اینجا خودش نجیز است. اون آبی که متحر من الحدث و الخبست است مگید است به قید طهارت، ماء طاهر باید باشد. شما نمیبینید بله زایی پیدا کنید در کلمات اصحاب، یکی از اصحاب ملتزم بشود که اگر شک در شبهه مصداقیه قید شد، یعنی نفهمیدیم این آب ملاقات با نجس کرده نجس است یا نکرده پاک است، یک کسی از فقها را پیدا کردید که بگوید بله حکم مطلق تمسک میکنید، میگیم الماء مطهر، بله توجه جعل الله ماء بله مطهر من الحدث و الخبث، یعنی الماء طهور یعنی مطهر من الحدث و الخبث، با اون اطلاق تمسک کند و بگوید با این هم وضو میشود گرفت، ازاله خبث هم می شود کرد. کسی نمی گوید این را. چرا؟ چون که اون علماء طهورون یعنی علماء طاهر طهورون، یا اون طاهر از خود طهور در میاد که طاهر به معنی طاهر فی نفسی علم طهر لغیره است، یا فرض بفرمایید ما از خارج به مناسبت هاک موضوع که در فکر گفتیم ما طاهر بودر باید بوده باشد، چون که امام علیه السلام در آن میاه قلیله که ملاقات با نجاست کرده است فرموده است فلا توزع منه ولا تشرب، تأکید میکند ما را به ما طاهر. پس به ما طاهر که متحر من الحدث و الخبث است نمیشه تمسک کرد، گفت اینم متحر است، چون شکی داریم ملاقات با نجس کرده است این جانه. ولیکن در باب عام میبینی که فقها ها پیدا شدند، بلکه مشهور فقها ها این از قدیمن این زون نسبت به مشهور دادند که در شبهات مصداقیه عنوان مخصص با عام تمسک میشود. این سرش میفرماید چیست؟ سرش این است که باب اطلاق و تقیید غیر از باب تخصیص است. در باب اطلاق و تقیید بعد از اینکه امام فرمود آبی که ملاقات با نجس کرده است آب قلیل لا تتوزع منه ولا تشرب، این الماء طهر را تقیید می کند به ماء طاهر، یعنی ماء طاهر فی نفسه حصه از ما که ماء طاهر هست، ماء طاهر او متحر از حدث و خبث است، بدون جهت میگه که و اما هازا فلا تتوزع منه ولا تشرب. موضوع متحر کوچک شد، طبیعی دلوا نشد، مایی شد که طهارت فعلیه دارد، به حسب طبع پاک است او کافی نیست، باید طهارت فعلیه هم داشته باشد آب تا متحر از حدث و خبث بشود. بدون جهت نمیدونیم این آب طاهر فعلی، شکی در موضوع داریم نمیشه تمسک کرد. ولیکن به خلاف العام و الخاص، در باب عام و خاص که لا تکرم زیدن است یا الا زیدن است، هیچ موضوع وجوب الاشرام را قید نمیزند، و همان انطباق اولی که موضوع حکم بود و همان انطباق موضوع حکم است. بعد ایشان میفرماید بر این که یه جاهایی معلوم است که از باب اطلاق و تقیید است، مثل المای تحریر من الحدث و الخبث، یه جاها معلوم است که از باب تخصیص است، مثل اکرم العلماء و لا تکرم زیدن یا الا زیدن. ایشان می فرماید بعض موارد مشتبه می شود که آیا این موارد از باب تخصیص است یا این موارد از باب تقیید است. اون کجاست؟ اون زاییست که مخصص عنوان بوده باشد، مثل این که بگوید اکرم کل عالمین، بعد بگوید لا تکرم الفاسق من العالم، فاسق از عالم را اکرام نکن، که عنوان است. اینزای مردد است که آیا درست توجه کنید کلام ایشان را، اینزا مردد است که این از باب اطلاق و تقیید است یا از باب تخصیص. مراد از باب اطلاق و تقیید بوده باشد، معناش این است که این اکرم کل عالمان را که گفته است، این عالم را تقیید می کند. اکرم کل عالم غیر فاسق، مقید به غیر فسقی می کند، عالمی باشد که غیر فاسق باشد. اگر این زور از باب تقیید بشود، نمیشه در شبهات مصداقیه بود تمسک کرد، که نمیدانیم این عالم غیر شبهی مصداقیه ها نمفهومیه، که نمیدانم بر این که این عالم فاسق است یا نه، نمیشه بود تمسک کرد. و اما اگر از باب تخصیص بوده باشد، یعنی تمام انطباقات عالم که اکرم کل عالم دلالت می کرد، تمام انطباقات عالم اکرامش متعلق طلبه، یه عده از انطباقات را حذف کرد، مثل مردن بعض عده از افراد توجه تا اون آمد یه عده رفتن، مثل او حذف کرد لا تکرم الفساق من اللما، یعنی اون انطباقاتی که این عنوان فاسق دارد، این انطباقات را از حکم عام حذف کرد. اگر این زور بوده باشد، اون انطباقاتی که تحت خطاب عام میماند، اونها به ماهو عالم متعلق اکرامشون متعلق طلب است، هیچ قیدی نخورده است. اینجا ما نتوانست چیز نفهمیدیم اگر که از باب فرض بفرمایید از باب این است که این از باب تخصیص است یا از باب اطلاق، اینجا نفهمیدیم اگر کدام یکیست. ایشان میفرماید در این موارد که موارد هم میبینید خیلی است دیگر، اونجاهایی که تخصیص بالعنوان است، باز تمسک میکنیم به آن در شبهه مصداقیه‌اش. چرا؟ برای اینکه اون افرادی که داخل هستند تحت عنوان، اون افرادی که داخل هستند تحت انطباق عنوان الفاسق و مفرز است که اینها داخل تحت اون انطباق فاسق هستند، اونها که قطعا نباید اکرام بشوند، تخصیص بوده باشد اکرم کل عالمین یا مقید بشود که اثرش ندارد، اونا نباید اکرام بشه، چونجا می دونیم اونا اکرامشان لازم نیست. می ماند یه چند نفری که پیر و جوانی هستند، توجه کردید که نمی دونیم اینها مرتکب کبیره یا مصد بر صغیره هستند یا نه، یه دی می ماند آخه، توجه کردید شبهه مصداقیه هستا که نمی دونیم مرتکب کبیره می شود یا مرتکب مصد بر صغیره هستند یا نه. ایشان میگه اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق اصل این است که این خطاب اکرم کل عالمین قید نخورده، یعنی مقید به غیر فاسق نشده است، اصالت الاطلاق جاری است و خطاب میگوید که در این اکرم کل عالمین هیچ قیدی ندارد، اصل این است که هیچ تخصیصی هم ندارد، چون یه ایده افراد خارج هستن علا کل تقدیرین، یا تخصیصن یا تقییدن، اونا که محرز هستن. اما نسبت به این افرادی که مشکوک هستن به شبهه مصداقیه، نسبت به اینها اصالت الاطلاق جاریست بدون اینکه یه مزاحمی داشته باشد، توجه کردید بدون اینکه مزاحمی داشته باشد اصالت اطلاق در اینها جاری است. بدون جد احتمال میدیم که عام هیچ قیدی نخورد از باب اخراج، باب مردن فرد است یا اخراج فرد است، که این افراد ماندن اینها را خالص نکرده است، چون اینها مرتکب کبیره یا مصر بر صغیره نیستند. خب اکرم کل عالمین میگیرند. ایشان فرموده است که این که ما تمسک به اصالت اطلاق کردیم و گفتیم باب برای تخصیص تقیید نیست، یه مقدمه دیگر هم میخواهد. اگر اون مقدمه تمام شد، این حرف ما صحیح است. کلان را برمیگرداند به اون مقدمه. مقدمه دومی، چون مقدمه دومی نباشد، این فرقی که ما بین تخصیص و تبیید گذاشت بلا اثر میشود. اون مقدمه دومی این است با طول کلامش، که بله ما هر چقدر خواستیم مختصر بکنیم دیدیم نمیشود، باید کلامش را نقل کنیم تا مطلب ایشان واضح بشود. ایشان میفرماید که کلام دو تا دلالت دارد. اساس مقدمه دومی این است میگه کلام و خطاب متکلم دو تا دلالت دارد. یکی اسمش را میگذارد به ظهور تصوری، اسم دومی را میگذارد به ظهور تصدیقی و دلالت تصدیقیه. میگه مراد از ظهور تصوری اینه. میگه انسان وقتی که خطابی را و کلامی را شنید، به مجرد شنیدن یه معنایی به ذهنش خطور میکنند. متکلم به این کلام چیست؟ عاقل است، شاعر است، ملتفت است؟ هیچ اینها در این ظهور تصوری مدخلیتی ندارند. از پشت دیوار هم شما بشنوید بر این که اکرم کل عالمین، به ذهن میاد که طلب علما را اکرام علما طلب می شود. که طلب می کند؟ خوابیده در خواب، ولی فرض کنید خواب بد می بیند، این حرف را می گوید، یا اینکه بیدار است و شاعر است و ملتفت، اینها را الله یادم. ولیکن به مجرد سماع لفظ این معنا به ذهن میاد که بعد مرحوم ناینی در عبارتش دارد که این دلالت تصوری یکی ظهور تصوریشان میکن حتی از استکاک هزر به هزر صوتی که تولید میشود میبیند، میبینه یه لفظی میماند، توجه شد معنای او به ذهن خطور میکنند. این ظهور، ظهور تصوری است. میفرماید کلام یه ظهور تصوری دارد که منشه این ظهور تصوری و دلالت تصوریه علم به وضع است. چون که انسان وضع مواد این خطاب را می داند، هیئت این خطاب را می داند، هیئت مفردات را می داند، موادشون را می فهمد، این معنا به ذهن خطور می کند. این می گوید دلالت تصوریه و ظهور تصوری. یه ظهور تصدیقی دارد. ظهور تصدیقی این است که کلام کشف کند این معنایی که به ذهن ما آمد که ظهور تصوری بود، او مراد متکلم است و متکلم او را اراده کرده به اراده واقعیه. بدون زد این را ما بخواهیم کشف بکند، یعنی تصدیق بر ما حاصل بشود، چون بله این تصدیق بر ما حاصل بشود، این علمی را پیدا بکنیم، این موقوف است بر اینکه متکلم آدم عاقلی باشد، شاعری بوده باشد، در مقام تفهیم بوده باشد. اینها را احراز کنیم تا بگوییم که متکلم عاقل حکیم این کلامی را چه گفته است، اون ظهور تصوری را توجه کردید اراده کرده است به اراده واقعی، این هم دلالت تصدیقی است. ایشان میفرماید درست توجه کنید ها، دلالت تصدیقی یا کشف می شود، کشف کنیم که این مدلول تصوری را متکلم اراده کرده است به اراده واقعیه. ایشان میگوید که هی در اصول ما میگیم ظواهر حجت است یا نه، این کدام ظهور است؟ آیا ظهور تصوری حجت است یا ظهور تصدیقی حجت است؟ کدام یکی حجت است؟ ایشان میفرماید اونی که حجت است یعنی ظهور تصوری، اونی که موضوع حجیت است اون ظهور تصوری است. یعنی وقتی که بله کلام یه ظهور تصوری داشت، توجه کردید، او حجت میشود برای مکلف و برای مولا و متکلم، او حجت میشود که اگر شخص اخذ به مقتضای اون ظهور تصوری نکرد، توجه کردید می تواند عبد آیگاه بکند که سرا عمل نکردی. اگر عبد عمل کرد و بر مخالفت واقع افتاد، عبد می تواند بگد یا مولا تو این زور گفتی و معنای این کلام بود این بود و منم بر طبقش عمل کردم، بر طبق اون ظهور تصوری عمل کردم. ایشان می گوید موضوع حجیت اینه. وقتی که موضوع حجیت توجه کردید این ظهور تصوری شد، همان مطلب ایشان دیگر که انه ثابت می شود. مطلب ایشان چه بود؟ تمسک به اصالت الاطلاق بود. مفروض این است که در ظهور تصوری خطاب عام و خطاب مقصی ولی ظهور در ظهور تصوری خطاب عام این است که هر عالم هر انتباقش متعلق به طلب است، اکرامو متعلق طلب است. ظهور تصوری اینه دیگه، اینه یا نه؟ وقتی که این ظهور شد خطاب مخصص آمد. درست توجه کنید، بیما این که درست توجه کنید کلام ایشان معلوم بشه چی میگه، خدا رحمتش کند. اگر فهمیدیم که خطاب مخصص حقیقتا مخصص است، مثل لاتکیم زیدن اونجور شد، خب اون لاتکیم هم زیدن هم ظهور تصوری دیگر دارد. این ظهور است یا نه؟ ظهور تصوری او هم حجت است. خب در این لا تو چیم زیدن که اکرم العلماء میگه زید را اکرام بکن، لا تو چیم میگن زید را اکرام نکن، دو تا ظهور تصوریست. همین زور است یا نه؟ چون که ظهور تصوری لا تو چیم زیدن اقواست، بدون جهت ظهور تصوری آن مبتلا به مزاحم اقوا میشود، که اقوا ظهور معناش این است که در عبارت کفایان بود. اقوى الظهورین می شود و اقوى الظهورین شد از کار می افتد، بدون زد در مابقی حجت است. و اما اگر فرض بفرمایید این مخصص، نفهمیدیم که مخصص است یا مقید است، مثل لا تکم الفساق بود، لا تکم الفاسق من العالم بود، نفهمیدیم این مخصص است یا مقید است، خب نفهمیدیم این ظهور العام نسبت به اون افرادی که داخل عنوان مخصص از یقینم فاسق هستن، نسبت به اونها که مبتلا به مزاحم اقواست. این زوره دیگه، این زوره یا نه؟ اون افرادی که فرض بفرمایید داخل عنوان مخصص هستن، یعنی فاسق هستن، مرتکب کبیر هستن و مسلی به صغیر هستن، یعنی محدث است خودشون تحت عنوان مخصص، نسبت به اونها ظهور ظهور تصوریام مبتلا به مزاحم اقواس حجیتی نداره. و اما نسبت به اون افراد مشکوکه، نسبت به افراد مشکوکه ظهور عنوان مخصص که حجیتی ندارد، چون معلوم نیست اصلا اینا مرتجب کبیره یا مسلی و صغیره بشوند. ولیکن ظهور تصوریام که از او تعبیر به اصالت الاطلاق می کردیم توجه کردیم، او سر جای خودش باقی است، چون ما نمی دونیم عام قید خورده یا نه. ظهور العام، ظهور خطاب العام، ظهور تصوریش عدم تقلید بود، اون معنای که به ذهن خطور شد. بعد نمیدانیم که این ظهور تصوری قیدی خورده است یا قیدی نخورده است که گر مقیدی به غیر فاسق بشه اینها رو نمیگیرد. نمیدونیم قید خورده یا نه، میگیم انشاءالله نخورده است، به قول ولی نمیگرم اون آقا بود که ترسیده نیامده امروز، انشاءالله میحمل به صحت میکنیم که نه اطلاق ندارد. توجه کردید؟ ولی قید ندارد به اطلاقش باقی است. ایشان بعد میبیند که نمیشه این داستان را تا آخر رساند. ملتزم شد که توجه کردید به عام در شبهات مصداقیه عام شبهات مصداقیه مخصص تمسک کرد. آخو میبیند که این را نمیتواند ملتزم بشود. توجه کردید؟ ایشان ورق را برمیگرداند در آخر کلامش. ایشان میگوید که نه، نمی شود گفت که موضوع حجیت ظهور تصوری است. و اگر ظهور تسلی بوده باشد موضوع حجیت، این حرف درست است. موضوع حجیت توجه کردید، اون بله ظهور تصوری نیست. می فرماید اگر ظهور تصوری هم باشد می شود یه حرفی گفت که در ما نهنوی نشود تمسکی به آم می کرد در شبهات مستاقی یه عنوان مخصی است. اون چیه؟ اون حرفش چیه؟ درست توجه کنید نا بجب تمام کنین کلام ایشان را. نماند رحمت الله علیه، ایشان می فرماید که ظهورات این دل اگلا که حجیت دارند باید کشف نوعی داشته باشند. درست توجه کنید ایشان چه میگه؟ ظهورات که حجیت دارند این دل اگلا باید این ظهورات، یعنی ولو ظهور ظهور تصوری باشد، حجیت داشته باشد این دل اگلا، باید این کشف نوعی داشته باشد از مراد متکلم. کشف نوعی یعنی در قالب موارد بله مفیده، بله کشف کند از مراد متکلم، یعنی مفید علم باشد، ولو در قالب الموارد کشف نوعی میگوید. ایشان میفرماید خطاب العام کشف نوعی ندارد از تعیین افراد. خطاب العام که ظهور العام است، کشف نوعی ندارد از تعیین الافراد که این افراد داخل عنوان مخصص هستند یا نیستند. این فرد مرتکب کبیره است یا مرتکب کبیره نیست، مسر بر صغیره است یا مسر بر صغیره نیست، اینها کشف نوعی ندارند. چرا؟ چون که غالبا متکلم از حال فرد غافل می شود. اصلی درست توجه کنید کجا برده مطلب را، به قضیه حقیقی زده. غالبا متکلم اصلا حال فرد را در خارج نمیداند که فرد چطور است، چون که این خطاب مولا و ظهور تصوری مولا توجه کردید این کشف نوعی از حال فرد ندارد، ظهور حجیتی در این جهت ندارد. چون که ظهور در این جهت حجیتی ندارد، هر وقت ما در فرد عنوان مخصص شک کردیم از باب شبهه حکمیه، این شبهات مفهومیه برگشت، فردی در خارج هست، میدونیم وضعیتش را، میدونیم عالم است، ولیکن صغیره را بعضا به نامحرم نگاه میکند، مرتکب میشود، بعضا ها مصدر نیست. این را فهمیدیم، شک اگر کردیم که شارع به این وجوب الاکرام جعل کرده یا نه، شک در حال مصداق است، ولیکن منشأ شک شبهه حکمیه است، که نمیدونیم شارع چه حکمی جعل کرده است بر این فردی که مرتکب صغیره میشود بلا اصراری تنسج به عام میکنیم. چون که خطاب العام کشف نوعی دارد، توجه کردید، از حکم بر افرادش، از ثبوت حکم بر افرادش. و اما اگر شک در عنوان بله مخصص کردی از ناحیه شبهه مستاقیه، میدونیم مرتکب کبیره مصدر به صغیره وجوب الاکرام ندارد، غیر مصدر وجوب الاکرام دارد، حکم محل شک نیست، شبهه حکمیه نیست، منشأ شک امر خارجی است، که این فرد در خارج مرتکب کبیره یا مصدر بر صغیره می شود، از این حیث نمی توانیم به خطاب عام تناسک کنیم. چرا؟ بران که ظهور خطاب العام کشف نوعی ندارد از تعیین حال الفرد، که این فرد بله اصلا فرد عام هست، مرتکب کبیره می شود داخل عنوان مخصص یا نه، عام به این کشف نوعی ندارد. چون که کشف نوعی ندارد، بس حجیتی ندارد این ظهور، ولو ظهور تصوری باشد، چون که کشف نوعی نیست حجیتی ندارد. فتس به نتیجه این است که ایشان هم میگه در آخر کلامش که تمسک به عام در شبهات مستحقیه مخصص ساری نیست، اما از طریق اجلس قفا به این بیانی که ذکر کردیم توجه بکنید به کلاماتشان تا فردا عرض بکنیم انشاءالله.